أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. در جریان نوح سلام الله علیه از دو نظر سخن از جهانی بودنش مطرح است. یک جهت که قبلا گذشت خیلی شفاف و روشن نبود که آیا طوفانش جهانی بود و عذاب عالمی بود یا نه. شواهدی هم دلالت میکرد، لیکن ادله طرفین معارضه هم بود. قسمت دوم اون تحیت و درودیست که ذات اقدس اعلان نسبت به ایشون روا داشت و همه ما هم مکلفیم برابر اون عمل کنیم، که فرمود سلام علی نوح فی العالمین، که در باره هیچ پیامبری این چنین قرآن کریم درود نفرستاد. در باره انبیای دیگر مثل ابراهیم سلام الله علیه، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام سخن از اصل تحیت از سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، سلام علی عیسی و مانند. اما سلام علی نوح فی العالمین این سؤال را تولید می کند که این تحیت جهانی برای چی؟ پاسخش این است که اول کسی که در باره بت‌پرستی و مبارزه برخاست، اون هم مبارزه دراز مدت 950 ساله تحمل اون رنج‌های توان فرسا، چنین انسانی شایسته است که تا روز قیامت مورد تحیت موحدان قرار بگیرد. و تمام این دستیسه ها از هم اون بت‌پرست های عصر نوح سلام الله علیه بودند. که نمونه هاش هم در جریان امر ابن عبد ود بازگو شد. ود اسم یکی از بت‌های عصر نوح سلام الله علیه بود و اونها هم بگفتن عبد ود خدا. تا عصر جاهلی عده هم به نام ابن ود، امر ابن ود و مانند اون نامگذاری میکردن. چون اول کسی که در باره بت‌پرستی مبارزه طولانی به پیگیر کرد و نه قرن و نیم جهاد علمی داشت، ذات اقدس اله هم اصل مبارزهشون رو بازگون فرماید و هم درود جهانی می فرستد. در این جهت نه مخالفی در مسئله هست و نه دلیلی برای مخالفت وجود دارد. سلام علی نوح فی العالمین. بله، عمده آن است که این توسعه دلیل می خواهد. اون که توسعه ندارد با ادله دیگر انسان می تواند تحیت و درود بفرستد، چون که به ما گفتن در مراکز دینی در مشاهد مشرفه وقتی نسبت به مدفون اون مشهد میخواهید عرض ادب بکنید، از آدم تا خاتم علیه السلام رو تکریم بکنید، سلام علی آدم صفت الله، سلام علی نوح کذا، تا برسد به بیت مبارکه رسول گرامی علیه السلام. اما این سلام علی نوح فی العالمین نشانه یسه رحمت خاص است. بله، اما این تصریح به وسعت نشانه یک خصوصیت است دیگر. نه خب، الان انبیا با او اینه که شیخ الانبیا بودن و اول کسی که قیام بکند و مبارزه یه سمتی دارد مقابل این کار نیست. در سوره مبارکه 8 خدای سبحان از وصف ممتاز خود چنین یاد کند: هو الذی اخرج الذین کفروا من کتاب دیارهم لأول الحشر. کسی که اولین کار را کرده است و هوه به سرغین حائزون تفضیلا، اینطور نیست که دنبالی با اولی یکی باشه. دنبالی بالاخره
ببین من شیعتهی لابراهیم، وقتی خدای سبحان میخواد از ابراهیم خلیل یاد کند میفهمد ابراهیم از شیعیان نوح است، همون راه را ادامه داده است. و ان من شیعتهی لابراهیم، شیعه را هم شیعه گفتند برای اینکه مایه شیوع فکر رهبر است. پیروی و اطاعت از رهبری با تشیع همراه است. شایعه او بدرقه کرد او را به دنبال او آمد. چرا دومی را میگن شیعه اولی؟ برای اینکه این راه و رسم اولی را احیا میکنند، قهرن مایه شیوع مکتب همون اولی است. وقتی خدای سبحان ابراهیم خلیل را که نسبت به انبیای ابراهیمی شیخ الانبیا علیه السلام نامیده میشود، فرمود به این نمی شیعتهی به ابراهیم، معلوم می شود که نوح سلام الله در اثر اون قدمت یه فضیلتی دارد که دیگران ندارند. لذا سیدن استاد این 27 صفحه را درباره پیدایش بت‌پرستی و پرورش بت‌پرستی و پیدایش صابئین و براهمه و بودایی ها و اینها ذکر کرد، که حتما این 27 صفحه را مثل اون 25 صفحه ملازم فرمایید، که جمعاً 52 صفحه است که در باره مطالب مربوط به نوح سلام الله علیه بعد از جریان تفسیری و بعد از جریان روایی به عنوان تحلیل علمی ذکر میکنند. خب در نوبت قبل اشاره شد به این که بت پرستی یک منشأ اندیشه‌ای دارد و یک مبدأ انگیزه‌ای. قرآن کریم هم مبدأ اندیشه‌ای رو ترک کرد و ابطال کرد، هم مبدأ انگیزه‌ای رو. منشأ اندیشه‌ای و علمی بت‌پرستی همون حسگرایی است، که انسان اگر به چیزی پابند بود سعی می‌کند برای صورتی درست کند. قرآن آمده از چند راه این کار را محکوم کرد. یکی این که عقل گرایی را و قلب گرایی را اصل قرار داد، که انسان یا اهل شهود حقایق باشد یا اهل ادراک معارف، بالاخره یا برهان اصولی باشد یا شهود قلبی، که هر دو منزه و مبرای از صورت گرایی خیالی و حسی و امثال ذالک. بشر به چیزی می اندیشد که قابل دیدن باشد، غالبا اینها در محدوده خیال هستند. خیال بدون صورت چیز را درک نمی کند. شما می بینید تو این بحث ها اون طلبه باهوش یا دانشجوی باهوش وقتی مطلب عقلی را شنید دیگه به این فکر نیست که شما برش مثال ذکر بکنید، اما اونا که جز ازدعاف یا اوساطن میگن مثل چی؟ این کمک گرفتن از تخته سیاه و گچ سفید و پاک کن برای اوساط و ضعاف است، وگرنه برای اوحدی از صاحب نظران هم اون معارف عقلی کافی است. لازم نیست انسان تخته سیاه و گچ سفید و پاک کن در اختیار داشته باشد، مثالی ذکر بکند برای اینکه او بفهمد. این تمثیل و تجسیم برای آن است که به خیال او و به حس او نزدیک تر بیاید. ضعاف و اوساط از بشر دیدشون در مسئله معرفت شناسی از حس و تجربه نمی گذرد، لذا اگر چیزی را می فهمن با صورت می فهمن. در نوبت قبلم اشاره شد که درک معنای کلی بدون صورت برای بسیاری از مردم دشوار است. یعنی وقتی که شما میخواید انسان رو معنا کنید، انسان حیوان ناطق است، جوهر است و مانند اون بحث بکنید، حتما یک کسی که یک مترونیم قدش است و یک سر دارد، دو تا گوش دارد، دو تا دست دارد، دو تا پا دارد به ذهن اینا میاد. به کمک این صور خیالی اون معنی عقلی رو میفهمند. اینا پای عقلشون اونقدر استوار نیست که بدون عصا حرکت کنند. اینا که بالاخره پادر دارن مشکلی دارن، لذا از عصا کمک میگیرن. اینا که تا یک صورتی به خیالشون راه پیدا نکند اون مطلب عقلی را نمیفهمند. اینا پای معرفتیشون لنگ است، بالاخره یه عصای خیالی، یه عصای وهمی، یه عصای صورت و حسی مانندان باید اینا کمک بکنند که اینا بیستند و شیر درد بکنند. اونم به زحمت خیال منتشر را خیال میکنند کلیست. و این که اون شخص گفته بود کلی طبیعی نظیر عب واحد است نسبت و ابنا، نه آبا نسبت و ابنا، سرش همین بود. در جریان معارف توحیدی هم همینطور است. وقتی گفتن خدایی هست، مبدعی هست، شما رو خلق کرده، این رو به کمک صورتهای حسی درک میکنن. تا صورتی برای او ترسیم نکنن باور کردنشون دشوار است. قرآن کریم در غالب این مسائل اول صبح بودن خدا، سبحان الله، اینا رو ذکر میکند. او منزه از آن است که محدود باشد، منزه از آن است که صورت داشته باشد، منزه از آن است که به حس بیاید، منزه از آن است که کسی خدا را تمثل کند، منزه از آن است که کسی خدا را تو خواب ببیند، منزه از آن است که خدا را در قیامت ببیند. نه در قیامت دیدنیست در دنیا، نه در خواب دیدنیست در بیداری. چیزی که صورت ندارد که به خواب نمی آید. شما معنای کلی قانون علیت رو که خواب نمی بینید، بالاخره صورت ندارد. ممکن است ستاره را، انسانی را، بنایی را، کوه و در و دشتی را انسان خواب ببینه، اما این معنا که هر محلول علتی دارد، هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست، نیازمند سبب است. قانون علیت، قانون معلولیت، افتار تسلسل، افتار دور، افتار تناقض، اینا را هرگز انسان نخواب میبینه در بیداری، چون صورت ندارن صورت. قرآن کریم بر همین روال اندیشه ها را تدهیر کرده است که او سبحان است، از این که دیده بشود لا تدرک و الابصار و یدرک و الابصار، لا تدرک و الابصار، لا فی الدنیا و لا فی الاخره، لا فی المنام و لا فی الیغزه. این طور نیست که انسان در یغزه و بیداری نبینه ولی در خواب ببینه، این طور نیست. کم اگر لا تدرک و الابصار و یدرک و الابصار، چه در دنیا چه در آخرت، برای آن است که او مجرد محض است، صورت ندارد. این زمینه می شود برای اینکه انسان در اندیشه با یک علم طاهری به معرفت ذات اقدس الهی نزدیک بشود. گرچه شناخت خدا اونطوری که است مستحیل است، لم یطلی العقول علی کنه معرفته یا تحدید صفته، لکن لا یحجبها عن واجب معرفته. این مسئله اندیشه است. لذا لیس کمثله شیء به عنوان محکمترین محکمات آیات قرآنی مطرح است. هیچ آیه به اندازه لیس کمثله شیء محکم نیست. محکمات در قرآن کم نیست، اما این محکمترین محکمات است که همه محکمات در کنار این روشن می شوند. اندیشه ها را تدهیر کرده است تا کسی خدا را با صورت و امثال ذلك نشناسد. و کسانی که صورت گدا هستند، چه صورت های حسی چه صورت های خیالی، اونها را طرد کرده است، محکوم کرده است. هم در جریان موسی کریم فرمود اونها که گفتن اجعل لنا اله کما لهم آله مطرود کرد، هم فرمود اونها که گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن محکوم کرد، اونایی که گفتن ارن الله جهرتن محکوم کرد. در همه موارد هم لیس کمثله شیء. پس اندیشه اهل معرفت را تدهیر کرده است از لوس هر گونه حس و تخیل و توهم و صورت گرایی. بخش این فصل اول از اون 13 فصلی یا عنوان اول از اون 13 عنوانی است که در ارمیزان آمد. میمونه بخش انگیزه. حالا که ثابت شد خدایی هست، انسان نیازمند به خداست برای که فقر خود را احساس میکند حدوثاً و بقاً، فقر اشیا را درک میکند حدوثاً و بقاً، اینا نه خودشون خود ساختن نه به مثل خودشون متکیان، همهشون فقیر الله هست، پس باید در برابر کسی که به اینها هستی داد حدوثاً و نیاز اینها را در مرد بقا برطرف می کند به اون احترام بگذارند، در برابر اون خضوع کنند. این انگیزه هم جزء غرایز اولیست. لازم نیست به کسی یاد بدن شما وقتی از کسی نعمتی نصیبتون شد شکرگزاری کنید، یا از کسی که بالاتر از شماست بترسید. ترس آموختنی نیست، تشکر آموختنی نیست. اینا رو بشر درک بکند که نسبت به منعم خودش خضوع داشته باشد، نسبت به قدرت قاهره حراسناک باشد. خب اگه یه قدرت قاهره در بین هست و انسان میدوند که اگر در برابر او حریم نگیرد ممکن است او نعمت رو سلب بکند، خب یقینه از او میترسد. این شوقن الان نعمه یا خوفن ان زوال نعمه و خوفن ان نقمه، اینها هم در نهاد هر کسی هست. خدای سبحان این انگیزه را تطهیر کرد. اما بالاخره شما اگر از جای نعمت دیدید نسبت به او باید خضوع داشته باشید، از جای قدرت قاهره میبینید باید خوفناک باشید. اما از غیر خدا نه نعمتی ساخته است و نه نقمتی، هیچی ساخته نیست. خب چرا به غیر خدا سر میسپرید؟ اینم آیاتی است که انگیزه ها را تطهیر میکند. آیاتی که در از خدا به کل شیء قدیر است، خالق کل شیء خداست، عزت مطلق از آن اوست، العزت لله جمیعا، قوت مطلق از ناهی اوست، یرون ان القوت لله جمیعا. اگر شکوه عزت از مطلقا مال اوست، اگر قوت توانایی است مطلقا از نان اوست، اگر نعمت است ما بکن من نعمت فمن الله است، اگر نعمتی است انا من المجتمین منتقمون اوست. از غیر او کاری ساخته نیست. دیگران هر چه میکنن به دستور او میکنن، به فرمان او میکنن. اینا سپاه و ستاد آماده به خدمت اوین، لله جنود و سماوات و الارض. و اونقدر سپاه و ستاد الهی مجهز و مرتبن که عدد اونا هم معلوم است. و ما یعلم و جنود رب بشه الله. این آمده انگیزه ها را تطهیر کرده که شما درست است باید خضوع کنید، اما در برابر منعم واقعیتون. درست است باید خشوع داشته باشید، اما نسبت به کسی که والقاهر فوق عباده. از غیر خدا چه کاری ساخته است؟ اگر غیر خدا سراسر مأموران الهیان به طبق دستور او کار میکنن، چرا از اینها شما میترسید؟ چرا به ذات اقدس اله که مبدع اینهاست حرمت نمینهید؟ انگیزه ها را تطهیر کرده است. فرمود از این بتها چه کاری ساخته است؟ حالا منشأ بت پرستی چیست؟ بعد عرض میشود از این بتها فرمود چه کار ساخته است؟ نه خدمتی ساخته است، نه قدرت نقمتی دارند، نه خدمتی. در بخشای گوناگون دستور مبارکه اعراف در آیه 194 و 195 سوره اعراف فرمود بین که ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين الهم ارجلون يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. فرمود این بت‌هایی که شما در برابر اینا خضوع میکنید کاری از اینا ساخته نیست، نه کار مثبت نه کار منفی. چون که در آیه 198 همین سوره مبارکه اعراف فرمود والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرهم ولا انفسهم ینصرون. اینا مشکل خودشون رو نمیتونن حل بکنن. و این تدعوهم من الهدا لا یسمعون و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. که درباره بت‌پرستی است. اون درباره بت‌ها بود، درباره بت‌پرست است. بعد بنابراین انگیزه ها را تطهیر کرده. فرمود خضوع لازم است، خشوع لازم است، اما در برابر قدرت مطلق. اگر ما در بخش های دیگر گفتیم مؤمن عزیز است، بندگان خاص الهی ازن العزت لله و رسولی و للمؤمنین، تو بحث قبل مراجعه فرمودید ده به قرآن است که همه را یک جا جمع میکند، میگد بگید امر خداست. درست است که این عزت را به خیلی ها نسبت میدهد، اما فهمون مبودا خیال بکنید خدا عزیز است، پیغمبر عزیز است، مؤمن عزیز است، بلکه خدا عزیز است به ذات و استقلال. اینا مظاهر عزت اوین، بندگان اوین با عزتهای الهی عزیزند. پس اگر در جای فرمود در عزت لله و رسولی و للمؤمنین، در بخش دیگر همه اینها را با توحید حل کرد. اما العزت لله جمیعا، قوت هم همینطور است. فرمود اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، از یک سو، یا یحیی خذ الکتاب به قوه، از سوی دیگر قوت را به بعضی افراد و اشخاص و امثال ذالک اسناد داده است. بعد در سوره مبارکه بقره فرمود برای اینا بالاخره بعدا روشن می شود که ان القوه لله جميعا. تو مسئله خالقیت هم همین طور است. گرچه به وجود مبارک عیسی مسیح از در خلقت داد استخلقوا من الطین کیئت الطیر باذنی فتنفخوا فیها فتکون طیرا باذنی به مانند آن، اما فرمود به این که الله خالق کل شی، به وجود مبارک عیسی به اذن خدا این کارها را در انجام می دهد. بزی در قالب مواردی که سخن از خالقیت عیسی سلام الله علیه نسبت به اون طیر است، همو تخلق من الطینه که طیر به اذنی، گاهی فقط به اذنی، گاهی فقط به اذن الله و مانند آن. این تأمین توحید است در این معارف. مظهر خالقیت ذات اقدس اله است. خدای سبحان مدبرات ام فراوان دارد. اگر هم موجد هست مظهر ایجاد است، نه در برابر خدای سبحان موجد باشد. همون خالق و کل شی بودن و موجد بودن و آفریدگار بودن در اینجا ظهور کرده است. گاهی خدای سبحان این کار خود را به دست فرشته ها انجام میداد، گاهی به دست انسان کامل انجام میداد، گاهی هم بلاواسطه انجام میداد، ولی همه اینها مجاری فیضن. بالاخره هیچ کدام از اینها مستقل نیست. خب از انگیزه را هم تدهیر کرده است، همونطوری که اندیشه را تدهیر کرده است. فرمود در جزمهای علمی باید طاهر باشی، در عزمهای عملی هم باید طاهر باشی تا این لوس پیش نیاید. بعد فرمود به این که من به شما دستور میدهم که از انبیا و اولیا اطاعت کنید، در برابر اینا خاضع باشید، اما اینا از خودشون حرفی ندارن، حرف مرا، پیام مرا، حکم مرا به شما ابلاغ میکنن. در حقیقت شما در برابر حکم خدا و دستور الهی و قانون الهی خضوع دارید. اگر در سوره مبارکه اعراف در باره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم فرمود کسانی که مؤمن راستینن از اون حضرت تبعیت میکنن در همین راستاست. آیه 157 سوره اعراف این است: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويذر عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. يعني القرآن، یعنی اگر ما میگیم از پیامبر اطاعت کنید، او رو یاری کنید، او رو توقیر کنید، به برکت همون قرآنی که حرف ما رو به شما میرساند. پس این چنین نیست که یک کسی ذاتن در برابر ذات اقدس اله مطاع باشد. آیه سوره مبارکه مائده همین معنا را تبیین میکند. چرا از ولی خودتون بلا مبارک است امیر سلام الله علیه اطاعت کنید؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. چرا؟ برای اینکه اینا یقیمون از صلات و یوتون از زکات و هم راکعون. اینا دائما در اطاعت فرمان خدایان، در حقیقت پیام خدا رو میرسونن رو شما، از خودشون که چیزی نمیگن. اگر یقیمون از صلات و یوتون از زکات و هم راکعون، پس فرمان خدا، دستور خدا او رو داره میرسونن. اطاعت اینها اطاعت از دستور خداست. فرمون ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. خب پس اگر از غیر خدا کسی بخواهد اطاعت کند به نحو استقلال، این هم مشکل وثنیت دارد. فرق اساسی شفاعت و توسلی که ما امامی قائلیم با شفاعتی که مشرکان جاهلی قائل بودن، همون فرق اساسی استقلال و غیر استقلال است. اونا میگفتن به این که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یک، ها اولای شفعا اولا عند الله، دو، از اونا سوال بکنید که کی اینها رو مقرب کرده، اینا به اذن کی مقرب الی الله هست؟ میگن خودشون. این میشه شرک. از اونا سوال بکنید کی به این بت‌ها این سمت شفاعت داده است که شما میگید ها اولای شفعاء اولند الله، میان خودشون، این میشه بت، این میشه شرک. اما از ما سوال بکنید کی اینها رو شفیع قرار داده است؟ میگیم خدا، چون خدای سبحان فرمود منزل الذی یشفع عنده الا باذنه لا یشفعون الا لمن ارتضی، من ارتضی همین آیه. خب این فرق بین یک موحد با یک مشرک است. او میگوید اینها مقررن بل استقلال، این سمت را کسی به اینها نداد، خودشون دارن. این شفاعت را کسی به اینها نداد، اینها خودشون دارن. ولی امامیه میگوید شفاعت را، تقریب را و امثال ذالک را خدای سبحان به اینها عطا کرده است. اینها مظهر اوین، اینها دستور خدای سبحان را به اینها میدن. اینها از طرف خدای سبحان به ما ابلاغ میکنن که با این راه شما حرکت بکنید. او دانن فی علوبهی و آلن فی ذنوبهی، مشکل از این طرف است که شما نمیتوانید تماس بگیرید، ما آمدیم دست شما رو بگیریم شما رو نزدیک بکنیم. او از ما رو ما رو فرستاده، انا رسول و رب بکن، اونا ما فرستاده او این. اگر در بخشای دیگری هم سخن از تبعیت انبیا و اولیاست، در همین مجال است که خدای سبحان فرمود به اونها بگوید به این که ما از طرف خدای سبحان آمده به معمول همین کنیم. خب این هم تغییر انگیزه. حالا که انگیزه تغییر شد و اندیشه مشخص شد، آلوده هایی که هنوز در مسئله اندیشه گرفتار هستن و هنوز در مسئله انگیزه گرفتار اون نفع و ضرر نقدن، از هر جا خیر ببینن سعی میکنن اون مستقل لسیه و برای او صورتگری میکنن. این دو، این صورت رو اول احترام میکنن، کم کم نسل بعد این صورت رو میپرستد. یه بیانی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست، این به صورت مسند تو علل الشرایع آمده، به صورت مرسل در تفسیر علی بن ابراهیم قوی. مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف علل الشرایع در همون جلد اول باب سوم که اوائل جلد اول است، عنوان باب این است: باب العلت التي من اجلها عبدت الاصنام، چجوری بت پرستی رواج پیدا کرده است در بین بشرهای اولی. این حدیث را مسندن ابن عیسی از محمد ابن خالد برقی، از حماد ابن عیسی، از حریث ابن عبدالله سجستانی، از جعفر ابن محمد علیه السلام نقل. فی قول الله عز و جل و قال لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا یغوف و یعوق و نسرا، که بت‌پرست های عصر نو سلام الله علیه به یکدیگر میگفتند که این بت ها را تنها نگذاری، مبادا کسی بین بت ها آسیب برساند. بوت ود، بوت سوا، بوت یهوس، بوت یعوق، بوت نس. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرماد منشأ بوت پرستی بشر اولین است. کانو یعبدون الله عز و جل، اینا خدا را می پرستیدن، اون بشرهای اولی بر اساس فطرتی داشتن. فماتو، اینا که مردن، فزج قومهم به شد ذالکه علیهم، اینا که مردن بازماندگانشون در فراق اینها غمگین شدن، جزع می کردن. فجاءهم ابلیس لعنه الله، شیطان ملعون بر اینها متمثل شد، گفت می خواهید قلبتون آرام بگیرد؟ فقال لهم، می خواهید که قلبتون نسبت به این درگذشته هاتون آرام بگیرد؟ من کاری انجام میدم که این مقدار باعث تسکین دلتون بشود. اتخذوا لکم اصناما علی صورهم فتنظرون الیهم و تأنسون بهم و تعبدون الله، من صور اینها را برای شما ترسیم میکنم، تمثیل میکنم، مثال اینها را، صورت اینها را، که شما این مثال را من میشه ببینید، تو خونهاتون نگه بدارید، به خدا عبادت کنید، برای خدا عبادت کنید، اما اینا رو نگاه کنید که انسی هم باشد، هم عبادتتون محفوظ باشد، هم اون جزع و فضایتون از ذهن برود، انسیتون تأمین بشود. اونم پذیرفتن، شیطان هم فعد لهم اصناما علی مثالهم، یه سلسله بت‌هایی به شکل و صورت در گذشتگان اونها بر نورز. این نسل دوم فکان و یعبدون الله عز و جل و ینظرون الی تلک الاصنام، اینا خدا را می‌پرستیدن ولی به این بت‌ها را نگاه می‌کردن، هم عبادت کرده باشن هم انس پیدا کنند به گذشتگانشون. این در معبدهاشون بود یا در فضای باز بود. فلما جاءهم الشتاء والامطار، وقت فصل سرما رسید، زمستان آمد، بارندگی و برف و تگر پیدا آمد، اینا ادخل الاصنام البیوت، این بت‌ها را که در فضای باز بود بردن به خونه هاشون. ادخل الاصنام البیوت فلم یزالو مرتبا، خدا را عبادت میکردن لکن این بت‌ها را نگاه میکردن تا انسی هم داشته باشه. فلم یزالو یعبدون الله عز و جل، این گروه خدا را عبادت میکردن ولی انسشون به صورتهای نیاکانشون. حتی هلک ذلک القرن، اون گروه اون نسل از بین رفتن. پس نسل اول موحد بودن بدون بت‌پرستی، نسل دوم هم موحد بودن همراه با عبادت، بت‌هایی داشتن که باعث انس اینها بود، معبود اینها نبود ولی محل انس اینها بود. این نسل دوم که منقرض شدن، نوبت به نسل سوم رسید، کم کم بت‌پرستی شروع شد. حتی هلک ذلک القرن و نشأ اولادهم، این نسل سوم قالوا ان آباءنا كانوا يعبدون هؤلاء، این بچه‌ها که در دوران کودکی پدرانشون رو می‌دیدن در خانه این بت‌ها هست و اینها عبادت می‌کردن، خیال می‌کردن که پدرانشون این بت‌ها رو عبادت می‌کردن. ان آباءهم كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوهم من دون الله. پس این سه نسل شد. نسل اول توحید بود و عبادت خدا بود محضن، نسل دوم توحید و عبادت خدا بود همراه با بت‌ها که بت‌ها باعث انس این عابدان بشود و جزع نکنند در مرگ گذشتگان، نسل سوم مستقیماً بت پرستی شد. فعبدوهم من دون الله عز و جل فذلک قول الله تبارک و تعالی ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق و نسرا. این آیه سوره مبارکه نوح که درباره این اصنام پنجگانه سخن میگوید، اینا پیشینه تاریخی است. پس تحلیل روانی اندیشه مشخص شد، تحلیل روانی انگیزه مشخص شد. اینها را قرآن کریم در دو فصل تبیین کرد، پیشینه تاریخی بت‌پرستی اینه. حالا نوبت به نوح سلام الله رسید، باید با این مبارزه کنه و نوح قرن و نیم هم به زحمت افتاد و بالاخره گروه کمی به ما آمن و معهو الا قلیل. الحمدلله رب العالمین.